بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مقولات عشر بود. توضیح جوهر تموم شد و توضیح عوارض شروع شدن که از بین اینها کم رو شروع کرده بودیم. اقسام کم ذکر شد و تعریف کم هم همچنین حالا خصوصیت کم بیان میشه، احکام کم بیان میشه. از جمله احکام، ولی فقط یک حکم رو بیان میکنن. حکمی که در اینجا بیان میشه اینه که بین کمیات تضاد نیست. کیفیات همونطور که بعدن خواهیم گفت قابل تضاد هستند، بینشون ضدیت هست و جوهر گفتیم که بینشون ضدیت نیست. اما در کمیات هم ادعا میکنیم که مثل جوهر بینشون ضدیت نیست. این مطلب رو هم باید در کم متصل ثابت کنیم و هم در کم منفصل. اگر ثابت شد که در هیچ یکی از این دو تضاد ممکن نیست، اون وقت مدعای ما که نفی تضاد در اصل کمیت ثابت میشه. می‌فرمان که ما سه تا کم متصل قار داشتیم. این سه تا رو اول با هم مقایسه می‌کنیم ببینیم می‌تونه بینشون ضدیت باشه یا نه. می‌بینیم که این سه تا با هم جمع میشن در جسم طبیعی. جسم طبیعی هم دارای حجم، هم دارای سطح و هم دارای خط. چون چیزی که دارای حجم باشه حتما دارای سطح و خط هم هست. پس ستایی در یک موضوع که جسم طبیعی جمع شدن، در حالی که ضدان دو امر وجودی هن که نمیتونن در یک موضوع جمع بشن، بلکه باید در یک موضوع متعاقب بشن، یعنی یکی پس از دیگری بیاد، اجتماعشون ممکن نیست، تعاقبشون ممکن هست. و ما میبینیم این سه کم متصل قار در یک موضوع جمع میشن، نه تعاقب دارن بلکه اجتماع دارن. میفهمیم که خاصیت ضدان در اینها نیست و اینها تضاد با هم ندارن. اما زمان با این ستا، یعنی کم متصل غیر قار رو با این ستا که قارن میسنجیم، میبینیم باز بینشون تضاد نیست، زیرا که در ضدان لازمه که بر یک موضوع تعاقب کنن. در یک موضوع جمع نمیشن ولی در یک موضوع تعاقب میکنن. و ما میبینیم که زمان با این ستا کم متصل قار نمیتونن بر یک موضوع تعاقب کنن، یعنی موضوع مشترک ندارن. موضوع اون ستا قار جسم طبیعی است، موضوع زمان حرکته. درسته که جسم طبیعی دارای حرکته، ولی بالاخره حرکت و جسم طبیعی تفاوت دارن، اگرچه با همند ولی تفاوت دارن. پس موضوع یکیشون جسم، موضوع یکیشون حرکته و هیچ وقت این دو تا موضوع یکی نمیشن. پس هیچ وقت این دو عرض بر یک موضوع تعاقب نمی کنن، بنابراین قابل نیستن که تضاد داشته باشن. در تضاد شرط میشه که دو امر وجودی باشن که بر موضوع واحد تعاقب کنند، در حالی که این ستا متصل قار و اون یک متصل غیر قار نمیتونن بر یک موضوع تعاقب کنن، موضوع مشترک ندارن. پس به هر چهار قسم کم متصل توجه کردیم و تضاد رو در هیچ یکی از اونها نیافتیم. پس میتونیم ادعا کنیم که کم متصل تضاد ندارن. کم منفصل رو هم حالا میرسیم عرض میکنم. ول کمیات لا ضد لها، به طور مطلق میگیم چه متصلش چه منفصلش تضاد ندارن، ضد ندارن. از ثلاثه المتصلات، بیان نفی تضاد در کم متصله. از ثلاثه المتصلات یجتمع، سلام علیکم، سه تای کم متصل یجتمع، یعنی در موضوع واحد جمع میشن، در حالی که ضدان لا یجتمعان. درسته یتعاقبان، ولی لا یجتمع آن. و چون این ثلاثه متصلات یجتمع، کشف میکنیم که ضدان نیستن. سلام علیکم. اما زمان و زمانو، سلام علیکم، و زمانو لا یتعاقبها علی موضوعها. ضمیر لا یتعاقبها و ضمیر موضوعها برمیگرده به ثلاثه. زمان به دنبال این ثلاثه بر موضوع این ثلاثه وارد نمیشن، یعنی با این ثلاثه در موضوع واحد تعاقب نمی کنن، در حالی که ضدان باید در یک موضوع تعاقب کنن. اما زمان با این ستا در یک موضوع تعاقب نمی کنن، یعنی موضوع واحد ندارن. لأن موضوع زمان حرکت است، در حالی که موضوع اون ستا جسم است و جسم غیر حرکته، پس موضوع واحد ندارن. و دو چیزی که موضوع واحد ندارن ضدان به حساب نمیاد. بنابراین زمان با اون ثلاثه متصلات رو نمیشه ضدان قرار داد، چون موضوع واحد ندارن. این در کم متصل بود. اما در کم منفصل، در کم منفصل میفرماد که نمیتونیم تضاد رو باز ببینیم، به خاطر اینکه ضدان همونطور که گفته شد با هم جمع نمیشن. و به تعبیر بهتر عدد اقل داره و اکثر داره. این دو عدد اقل و اکثر رو وقتی با هم بسنجیم، دو عددی که مثل هم باشن، مثلا دو و دو که اینا نمیشه گفت ضدان، اینا یکی هست. اما دو عددی که با هم مختلف باشن حتما کم و زیاد دارن، یکی بیشتره یکی کمتره. کمتره همیشه مندرج تحت اکثره، اکثر هم مشتمل بر اقل، اقل مندرج تحت اکثر و اکثر مشتمل بر اقل. این در تمام اعداد، اعداد مختلفه هست، استثنا نداره. در حالی که در هیچ یکی از ضدان هیچ کدوم از این دو خصوصیت یافت نمیشه، نه ضدی مندرج تحت ضد دیگره و نه ضدی مشتمل بر ضد دیگره. پس آنچه که در عدد میابیم در هیچ ضدانی نمیابیم. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که اعداد هم تضاد ندارن، زیرا اگر تضاد داشتن ممکن نبود یکی مندرج تحت دیگری یا یکی مشتمل بر دیگری باشه. و اما العدد فکل نوع اقل موجود فی الاکثر، هر نوع اقلی در اکثر موجوده و بالعکس هر اکثری بر اقل مشتمله. عدد معدودش در خارج هست، خودش در خارج نیست. موجود فعل اکثر، بله، نه موجود مطلقا. یعنی هر حالا چه جاش تو ذهن باشه چه جاش تو خارج باشه، اقل در اکثر موجوده، اقل در اکثر موجوده، نه اقل فعل خارج موجوده یا اقل فعل ذهن موجوده. اینو نگفته، ظرفشو تعیین نکرده، فقط گفته الاقلی در اکثر موجود هست. فلا تضاد در، پس تضادی در اعداد نیست، به خاطر این که تضاد هر جا باشه اندراج و اشتمال معنا نداره و در اعداد اندراج و اشتمال هست. معترض میگه که خیلی خوب، عدد رو قبول داریم که تضاد نداره، بل اصاله تضاد نداره، چون هر اقلی مندرج تحت اکثر و هر اکثری مشتمل بر اقل. اما به تبع میتونه تضاد داشته باشه، زیرا که عدد دارای دو وصفه، یکی وصف زوجیت، یکی وصف فردیت. بین این دو وصف زوجیت و فردیت تضاد هست و بین موصوف هم که عدده به مناسبت و به تبع تضاد برقرار میشه. پس قبول میکنیم که تضاد بالاصاله و بدون واسطه در عدد نیست، ولی به توسط دو صفتی که عدد دارن میتونیم تضاد رو در عدد جاری کنیم و اون دو صفت عبارتن از زوجیت و فردیت. بین زوجیت و فردیت ما تضاد رو میبینیم و همین تضاد صفت رو به موصوف که عدد منتقل میکنیم، اعداد هم تضاد پیدا میکنن. جواب میدن که زوجیت و فردیت هم تضاد ندارن که شما بخوان تضادشون رو به موصوفشون یعنی عدد سرایت بدید، چون زوجیت و فردیت اگرچه به ظاهر هر دو امر وجودی هن، ولی در واقع یکی عدمیه، یکی عدمیست یکی وجودی، زیرا که فرد یعنی لا ینقسم و زوج یعنی ینقسم. وقتی تعریف میکنیم معلومه که یکیش فرد، یکیش عدمیست، یکیش وجودی. زوج رو تقسیم میکنیم به ما ینقسم، میشه وجودی. فرد رو تقسیم میکنیم به ما لا ینقسم، میشه عدمی. پس فرد عدمیست و زوج وجودیست. بین فرد و زوج رابطه عدم و ملکه برقراره، نه رابطه تضاد. وقتی این دوتا تضاد نداشتند موصوفشون هم تضاد پیدا نمی‌کنه، چون تضاد بین امر دو امر وجودیه، نه بین یک امر وجودی و یک امر عدمی. نسبت نداریم، قسمت و ناقسمت مقومشه، نه نسبت مقومشه. یعنی فرد رو شما میخواد معنا کنید، معنا یعنی بیان حرف، بیان مقوم. تعریفش میکنید به ما لاینقسم. پس لاینقسم مقوم فرده، بنابراین فرد عدمیه اگرچه به ظاهر وجودی اعلام شده. و زوج و الفرد لیسا به ضدین، لان احد هما، که همون فرده عدمیون، یکیشون عدمیه و بین عدمی و وجودی که تضاد نیست. پس بین زوج و فرد هم تضاد نیست تا به عدد سرایت کنه. خب بحث در کمیات هم شد، اما بحث در کیف. ایشون کیف رو ابتدا تعریف میکنن و بعد دو تا از احکامش رو ذکر میکنن و بعد هم بعد از ذکر احکام به ذکر اقسام میپردازن و این اقسام رو توضیح میدن. حدود یک صفحه بحثمون در کیفه، تقریبا طولانی ترین بحثی که ایشون در اینجا مطرح کرده بعد از جوهر، بحث در کیفه. پس اول کیف رو تعریف میکنیم. تعریف کیف اینه که هیئتون، همه عوارض رو به هیئت میشه تفسیر کرد، که هیئت رو به عنوان جنس برای همشون بیاریم، چه عوارض نسبی چه عوارض غیر نسبی مثل کم و کیف، همشون هیئت هن. هیئت یعنی ما یعرض، یعنی اونچه که عارض میشه، اونچه که متکا میخواد، که همون ملای عرضه در واقع. پس همه در همه اینها میتونیم ما هیئت رو به عنوان جنسی ذکر بکنیم، بعد اون وقت خصوصیات رو بیاریم تا اون خصوصیات ممیز این معرف ما از باقی اعراض باشه. در اینجا میشون قید هیئت رو میاره. با قارتون هیئتون قارت، با این قاره چیزی رو داخل نمی کنه، فقط صفتی از صفات اینه کیف رو ذکر می کنه. با قید بلا قسمت کم مخارج می کنه، چون همونطور که در جلسه گذشته توجه کردید از مقومات کم اینه که قسمت پذیر باشه. در تعریف کم اینطور گفتیم که قسمت پذیره. پس اگر گفتیم بلا قسمتن کم خارج میشه، تنها عارضی که قسمت رو میپذیره بلا واسطه کمه. گفتیم بقیه چیزا اگر قسمت بشن به تبع کم قسمت میشن، بلا اصاله قابل قسمت نیستن، بنابراین قسمت اختصاص به کم داره. بلا قسمتن کم خارج میکنه. و نسبتن یعنی بله مالا ینقسم. می فرمان که فرد رو گفتی که لا ینقسم، در حالی که فرد هم عدده، و الان ادعا می کنی که کم ینقسم. این دوتا حرف تناقض داره، که کم ینقسم، در این حال فرد که از عوارض کم لا ینقسم. اولا این جواب اولی که میگم دقیق نیستم، ولی خب عرض کنم فردیت کم نیست، فرد کیف مختص به کمه. بنابراین اگه فرد رو ما لاینقسم بدونیم عیبی نداره. این جواب اصلا درست نیست، به خاطر اینکه شما میتونید نقص کنید که زوجم کیف مختص به کم بشه، رو اون تقسیم کردی به ینقسم. این جواب درست نیست، ولی خواستم عرض کنم که زوجیت و فردیت کم نیستن که شما نقص کنید بر مطلب ما. این اولا. ثانیا جواب درست اینه که ما میگیم کم اونیست که ینقسم، فرد اونیست که ینقسم، ولی لا ینقسم به متساوی، یعنی قید به متساوی اینو ما نیوردیم در عبارت، وقتی یه مقدار اشکال پیش آمد. فرد اونیست که لا ینقسم به متساویه این، ولی ینقسمش رو قبول داریم. فردم قسمت میشه، زوجم قسمت میشه، چون هر دو کم من، هر دو مربوط به کم من، پس انقسام در هر دو ذاتیه. منتها اینو که نفی کردیم اصل انقسام نبود، در فرد ما اصل انقسام رو نفی نکردیم، در فرد انقسام به متساویه اینو نفی کردیم و این منافات نداره با اصل انقسام. خب قید دومی که میارن در تعریف کیف اینه که و نسبتن، یعنی ولا نسبتن، کیف اونیست که هیئتیست که بدون نسبت باشه. با این قید بلا نسبتن هفت تا عرض باقی مونده رو خارج میکنن، چون بیان میشه بعدن که اون هفت تا عرض باقی مونده متقوم به نسبتند، یعنی در اونها نسبت باید لحاظ بشه تا اون مقوله تحقق پیدا کنه. حالا وقتی گفتیم لا نسبتن، اون مقولات افغانه خارج میشن. در کیف نه قسمت هست بل اصاله، البته کیف قسمت پذیر هست منتها نه بل اصاله به طبع. سرخی سیب روش قسمت میکنید منتها بعد از اینکه خود سیب رو، یعنی کم سیب رو تقسیم کردید، کم سیب که تقسیم میشه سرخی هم به طبع تقسیم میشه. تقسیم در همه جا میاد منتها به طبع کمه، هر جا کم باشه تقسیم هم هست، اما تقسیم بل اصاله مال کیف نیست. پس در کیف تقسیم نیست، نسبت هم نیست، ولی کیف عرضی است که خالی از این دوتا است. و چون ما عرضی خالی از این دوتا به جز کیف نداریم، با این ترتیب این تعریف مختص به کیف میشه، اگرچه این تعریف از استفاده از جنس و فصل نیست، چون کیف جز اجناس عالیه است و اجناس عالیه جنس و فصل ندارن، بسیطند. پس این تعریفی که ما داریم میکنیم ذکر خصوصیاته، نه در واقع ذکر کم ذکر جنس و فصل باشه. ذکر جنس و فصل برای تمام این مقولات اش غلطه، چون همه مقولات اش بسیطن، نفس جنس و فصل نداره. این تعریف کیفه. اما یکی از احکام کیف، دو تا از احکام کیف در اینجا ذکر میکنن. اول این که کیف مشتمل بر تضاد هست، گاهی در بین کیف ها تضاد برقرار میشه. مثلا الوان درشون تضاد هست، الوان کیف محسوس هست، کیف مبصر هست، تضاد دارن. مثلا لون سفیدی با لون سیاهی تضاد دارن. در بعضی کیف های استعدادی تضاد هست، مثلا مساحیت و ممرازیت که بعدا مثال میزنیم تضاد دارن. اما بعضی کیف ها تضاد ندارن، مثلا بعدا خواهیم گفت که شکل هندسی کیف مختص به کمه، یا زاویه کیف مختص به کمه، ضد این شکل و زاویه رو نداریم، چیزی که ضد شکل باشه نداریم. مگر نفی شکل رو ممکنه داشته باشیم، ولی نفی شکل که ضد شکل نیست. نفی زاویه رو ممکنه داشته باشیم، ولی ضد زاویه رو نداریم. پس همه کیف ها تضاد بردار نیستن، بعضی کیف ها دارای تضادن، لذا ایشون میگه قدیه تضاد. و همچنین کیف اشتداد هم پیدا میکنه، البته این هم باز قدیه اشتد. بعضی کیف ها اشتداد پیدا میکنن، نه همه کیف ها. مثلا فرض کنید سرخی سیب، این کیف محسوسه، کیف مبصره، اشتداد پیدا میکنه، اول کم رنگ بعد پررنگ میشه. اما انحنا کیف مختص به کمه، این هم اشتداد پیدا میکنه، یه چوبی منحنیه بیشتر کلش میکنی منحنی تر میشه. استقامت چی؟ استقامت اشتداد پیدا نمیکنه، چیزی تا وقتی استقامت هم کیف مختص به کمه ولی اشتداد پیدا نمیکنه، یعنی چیزی تا وقتی مستقیم نشده که مستقیم نیست، وقتی هم مستقیم شد دیگه مستقیم تر نمیشه. پس مثل استقامت اشتداد بردار نیست، بنابراین کیفا همشون اشتداد ندارن، بعضیشون اشتداد دارن. این که ایشون در بیان این دو قید لفظ قدر رو میاره، بیان این دو حکم، یکی میگه قدیه تضاد، یکی میگه قدیه اشتداد. هم تضاد در همه کیف ها نیست، هم اشتداد در همه کیف ها نیست، ولی اشتداد و تضاد در کیف هست ولو در همه نباشه. ول کیف و هو الذی یعقل هیئتا قاره بلا قسمت و نسبت. کیف را اگر بخواد تصور بکنید، این چنین تصور میکنید که هیئتی است با قرار، بدون اینکه اصالتا قسمت بشه و بدون اینکه اصالتا نسبتی رو داشته باشه. ممکنه به تبع قسمت بشه، ممکنه به تبع دارای نسبت باشه، ولی اصالتا از این دوتا خالیه. این تعریفش بود. اما حکمش فقط یتزاد یک، فقط یشتد دو، حرکت اشتدادی پیدا میکنه، تضاد برمیداره. اقسام کیف چهارتان که این بحث جدیدمونه. چهار قسم کیف داریم، پینو شنیدید زیاد. کیف محسوس داریم یک، کیف نفسانی داریم دو، کیف استعدادی داریم سه، کیف مختص به کم داریم چهار. این چهار قسم کیفیات هم که از این چهار قسم بیرون نداریم، یعنی همین چهار قسم هم. هر چی کیف باشه بالاخره باید مندرج در تحت یکی از این چهار تا باشه. کیف محسوس، اینا همه تعریف میشن. کیف محسوس اونیست که به وسیله یکی از حواس خمس حس بشه، که باز تقسیم میشه به تبع حواس خمس به پنج قسم. کیف مبصره که با بصره درک میشه، کیف مسموع با سامع درک میشه، مذوق، مشموم، ملموس. کیف نفسانی کیفیست مربوط به نفس و هیئتیست عارض بر نفس، مثل شجاعت، مثل علم، مثل قدرت و امثال ذالک، که اینا هیئت‌های عارض بر نفسن، کاری به بدن ندارن. کیف استعدادی هیئت و کیفیتی است که موجود رو در برابر چیزی مقاوم یا لامقاوم قرار میده. مثلا صلابت کیف استعدادیه، چون این جسم رو در مقابل پذیرش اشیاء مقاوم قرار میده. لین هم کیف استعدادیه، چون شیء دارای لین در مقابل اشیاء لامقاوم میشه. اون هیئتی که شیء رو در مقابل غیرش مقاوم کنه یا لا مقاوم کنه کیف استعدادی نامیده میشه، هیئتی که باعث مقاومت یا عدم مقاومتی، که اینو ان شاء الله توضیح میدیم. اما کیف مختص به کمیات کیفیتی است که معروضش کمه، از جمله یا تنها عارضی که بر عرض عارض میشه همین کیف استعدادیه، چون همه عارضا بر جوهر عارض میشه، این یکی بر کم عارض میشه، بعد اون وقت کمش بر جوهر عارض میشه. البته ممکنه واسطه بخوره، مثلا انحنا بر خط عارض میشه، الان انحنا بر کم عارض شد، خط دو مرتبه بر سطح عارض میشه، سطح بر جسم عارض میشه، بر جسم تعلیمی که حجم جسم تعلیمی، بر جسم طبیعی که جوهر عارض میشه. با این همه فاصله اون کیف استعدادی بر جوهر متکی شد. اما اگر نه انحنا بر حجم وارد شده باشه، مثلا اگه داشته باشیم، انحنا البته در سطح در حجم نیست، انحنا در سطح وارد شده باشه کمتر فاصله میشه. از توجه کردین که گاهی از اوقات ممکنه که این در بین معلوم باشه که عرضی عارض بشه بر عرض دیگر، ولی بالاخره اون عرض دیگر باید منتهی به جوهر بشه. ممکن نیست که عرضی بر عرضی متکی بشه و هاش از پیش بره لا اله نهایه، این ممکن نیست، بلکه آخر سر باید منتهی بشه به جوهر. کیف مخصوص به کم همونطور که عرض کردم کیفیست که عارض بر کم میشه، چه بر کم متصل مثل انحنا و استقامت که بر خط و سطح عارض میشن، و چه بر کم منفصل مثل فردیت و زوجیت که بر عدد عارض میشن، که توضیح داده شد و بازم توضیح داده میشه. این چهار قسم رو ایشون ابتدا ذکر میکنه، بعد برای هر کدومش که لازمه اقسام ذکر میکنه، و هر کدوم اقسام ندارن فقط تعریف میکنه. و اقسامهو اربعت و اجناسن، این کیف استعدادی اقسامش چهار جنسه نه چهار نوع، که باز این اجناس باز تقسیم میشن به شاید بعضیشون به اجناسی، و بعد اون اجناس تقسیم بشن به انواعی، بعضی ها مستقیم ول استعدادات. این باید سر خط نوشته بشه، بسیار غلط اندازه دنباله اون نوشته، آدم فکر میکنه ذوات الانفس و ذوات الاستعدادات، و اصلا حل نمیشه. استعدادات با سر خط نوشته بشه، یعنی کیفیات استعدادیه. ما از اول الاولین و ثانیت الاولین فارغ شدیم، یعنی از کمالات. کمالات یعنی کیف نفسانی و کیف محسوس همه گذشت. حالا میخوام به اون قسم دوم که الاستعداداتی که در عبارت آوردیم بپردازیم. میگیم استعدادا دو قسمند، یکی کیف استعدادی که اختزا میکند مقاومت رو، اسمشو میذاریم قوتون طبیعیه، یکی کیف استعدادی که اختزا میکنه عدم مقاومت رو، اسمشو میذاریم لا قوتون طبیعیه. پس کیف استعدادی دو قسم میشه، یکی ما یختز المقاومت رو که اسمش قوه طبیعی است، یکی ما یختزی عدم مقاومت رو که اسمش لا قوه طبیعی است. این کیف استعدادی هم در محسوسات هست، هم در نفسانیات هست، هم در غیر محسوسات. مثلا در محسوسات سلام، البته منظور در اینجا من خواستم عرض بکنم منتها رد شدم دیگه، دیدم خیلی مستولانی میشه. ذوات الانفسی که ما میگیم مربوط از ذوات الانفس، منظور از ذوات الانفس انفس نباتی نیست، اگرچه در نباتات هم میشه حالات و ملکات رو درست کرد. منظور حیوان که انهو کنارش میذاره تا بگه ما به این سه قسم دیگه میپردازیم، سه قسم رو که توضیح دادیم آخر سر به این قسم چهارم هم میرسیم. به همین جهت شاید به این عبارت بکرد، حالا شاید هم به این جهت نبوده، جهت دیگه بوده. لأن غیر المختص منها بالکم، غیر از منها، منش بیانی است، ضمیرش برمیگرده به کیفیات. درسته ما در عبارت کیف رو ذکر کردیم، ولی ایشون تمام جهات مؤنث میاره، ضمیرها رو مؤنث میاره، اولا و ثانیه که میگه مؤنث میاره، محسوسه و اینها که میگه همه اینا رو مؤنث میاره، به اعتبار کیفیات یا به اعتبار کمالات که بعدا خواهیم گفت، یا به اعتبار هیئت، یا به اعتبار هیئت، نه حرمت اجناس نمیشه، یا به اعتبار کیفیت، کیفیات، به اعتبار کیفیت، به اعتبار هیئت، به اعتبار کمالات، خیلی چیزا میشه گفت. پس ضمیر منها برمیگرده به کیفیات، منش هم من بیانی است، بیان برای الف لام المختصه، الف لام المختصه که الف لام موصول است. لأن غیر الکیف المختص بالکم، اینطوری معنا میشه عبارت، چون وقتی منها رو شما بیان برای الف لام گرفتید، به جای الف لام کیف رو میذارید، دیگه خود منها هست میشه، میشه لأن غیر الکیف المختص بالکم، غیر از کیف مختص بالکم که قسم چهارم ماست، اما کمالاتون یا کیفیاتی هستن که کمالات به حساب میان، او استعداداتون یا کیفیاتی هستن که استعدادات به حساب میان. ول اولا، اولا رو توجه کنید، مختص بالکم نگیرید، چون مختص بالکم ما کنار گذاشتیم، کنهو ذکرش نکردیم، بیاد سراغ بعدی ها. اما کمالاتون او استعداداتون، کمالات اولاست، استعدادات ثانیه است. پس وقتی میگه ول اولا یعنی کمالات، ول اولا اما محسوستون او غیر محسوسته، اولا یعنی کمالات، یا محسوسن که بهشون میگیم کیفیات محسوسه، یا غیر محسوسن که بهشون میگیم کیفیات نفسانیه. و اول الاولیین، خب دوباره باز به عبارت توجه کنید، عرض کردم غیر المختص منها بالکم رو کنار بذاریم، چند نهو ذکرش نکردیم، دو تا داریم بعد از غیر المختص بالکم، دو تا رو ذکر کردیم، یکی کمالات، یکی استعدادات. کمالات به دو قسم شد، اگر شما به این دو قسم توجه کنید، کمالات رو اولیین میگید، چون دوتا بودن دیگه، کمالات که در اول ذکر شدن، یعنی قبل از استعدادات ذکر شدند، دو فرد داشتن، لذا جا داره که ما کمالات رو اولیین بنامیم، چون تقسیم شدن به دو قسم. اولیین باز همونطور که ازشون پیداست دو فرده، اولای این اولیین کمالات محسوس است، چون ما کمالات رو تقسیم کردیم به دو قسم، محسوسه و غیر محسوسه، محسوسه و غیر محسوسه شدن اولیین، کمالات محسوسه و کمالات غیر محسوسه شدن اولیین. اولای این اولیین، یعنی از بین این دوتا کدومش اولاست؟ محسوسه. پس اولال اولیین یعنی کمالات محسوسه، و روشن شد که چرا کمالات محسوسه است. چون همونطور که توجه کردیم غیر المختص من اول کم و کنار گذاشتیم، آمدیم سراغ کمالات و استعدادات. کمالات اولا بودن، استعدادات ثانیه بودن. کمالات رو به دو قسم تقسیم کردیم، یعنی اولا تقسیم شد به دو قسم، شد اولیین. وقت اولیین شدن کمالات محسوسه و کمالات نفسانیه. در بین این اولیین کمالات محسوس اولا، پس اول الاولیین میشه کمالات محسوسه، ثانیت الاولیین میشه کمالات نفسانیه. ایشون در هر دو اشاره داره، هم اولای اولیین رو میگه که کمالات محسوس است، هم ثانیه اولیین رو میگه که کمالات نفسانیه است. و اول الاولیین که کمالات محسوس است، منها من تبیزی است. منها یعنی بعضها، از ثابته و یسن ما این فعالیه. تقسیم میکنه محسوسه رو به دو قسم، یکی کیف محسوسه ثابت، یکی کیف محسوسه غیر ثابت. مثلا رنگی که گاهی از اوقات رنگ ثابت نیست، مثل انسانی که خجالت کشیده، خب صورتش سرخ میشه ولی این ثابت نیست، یا انسانی که ترسیده صورتش زرد میشه ولی ثابت نیست. پس این کیف، کیف هر دو کیف محسوسن، همون رنگی که بر قالی وارد شده کیف محسوسه، همون رنگی که بر صورت انسان خجالت کشیده، هر دو کیف محسوسن. اما یکی ثابته یکی غیر ثابت. ثابت رو میگن انفعالی، غیر ثابت رو میگن انفعال. یعنی در یکی یه دونه یای نسبت اضافه میکنه. اونی که به انفعال نامیده شده روشنه چرا؟ چون خجالت کشیدن و سرخ شدن، همچنین ترسیدن و زرد شدن یه نوع انفعاله. این انفعال اگر نبود این حالت نبود. این رنگ قالی، درسته که قالی این رنگ رو قبول کرده، ولی نمیشه به این صورت، یعنی به وضوح رنگ شخص خجالت کشیده نیست. رنگ شخص خجالت کشیده درست انفعاله، یعنی یه تأثری است که پذیرفته. به این مناسبت این رنگی رو که غیر ثابته میگن انفعال. انفعالی نسبتی است به این انفعال، یعنی مثل اوست. البته اینا که دارم توضیح میدم خیلی ثابت نیست، یعنی واقعا علت تصمیم انفعال این باشه انفعالی اون باشه خیلی صاف در نمیاد، ولی خب در این حال یک استحسانیه. بنابراین توجه کردید که کیف محسوسه به دو قسم تقسیم میشه، محسوسه ثابته که انفعالی نامیده میشه و محسوسه غیر ثابته که انفعال نامیده میشه. و اول الاولیین یعنی کیف محسوسه، یعنی کمالات محسوسه. منها یعنی بعضها، بعضها ثابته و یا سما انفعالیه یا انفعالیات. و منها یعنی و بعضها غیر ثابته و یا سما انفعالات. و ثانی هما، ثانیت هما بود بهتر بود. و ثانی هما گفتیم اول الاولیین که محسوسه بود به دو قسم تقسیم میشه، و ثانیت هما یعنی دومی اون اولیین که کیف نفسانیست، اونم به دو قسم تقسیم میشه. بازم یا ثابته اسمش ملکه است، یا گذراست اسمش حاله. اینو خوندید قبل در جای خودش که ما کیفیات نفسانی رو به دو قسم تقسیم میکنیم. کیفیات نفسانی که راسخند و ثابتند اسمشونو میذاریم ملکات، کیفیات نفسانی که ثابت و راسخ نیستند بلکه قابل زوالند اسمشونو میذاریم حالات. پس کیف نفسانی هم به دو قسم تقسیم میشه. بله، ترسم کیف نفسانی است، کمال است برای اون نفس ناقص، هر کی کمالش مناسب خودش، هر کی کمالش مناسب خودش. ولی کیف محسوس هم همینطوره. شما کیف محسوس رو فرض کنید که یه سلیقه‌ای رنگ زرد رو نمیپسنده، این باید گفت کمال. کمال این جسم نه، به لحاظ این آدم کمال نیست. ترسم به لحاظ شمایی که شجاعید کمال نیست، به لحاظ خود اون شخصی که میترسه کمال، برای خودش کمال، چون نفسش نفس ناقصه، مثل انسانی که حیوان بشه. ببینید کمال لازم نیستش که حتما مقایسه بشه با اون که عالیه، باید شما خودش رو ملاحظه کنید، نه اینکه بین مرض و صحت مقایسه کنید. بله بین مرض و صحت مقایسه کنید، خب صحت رو اگه کمال بگیرید دیگه مرض نمیتونه کمال باشه. بله همین رو خواستم عرض کنم. کمال رو ما در جای خودش معنا کردیم، کمال یعنی ما هو بالفعل. اگر چیزی بالقوه باشه کمال نیست، ولی چیزی که بالفعل باشه کماله. و گفتیم خروج من القوه الى الفعل، در اشارات یادتون هست، خروج من القوه الى الفعل میشه کمال. وقت این کمال اگر مطلوب باشه میشه خیر، اگر مطلوب نباشه کماله. حالا صحت مطلوب میشه خیر، مرض مطلوب نیست نمی. اکثرا بر استعدادات سر خط باید نوشته بشه که اول بحث، اول کیف بحث، کیف استعدادیه، کیف محسوس و کیف نفسانی تموم شد، حالا وارد کیف استعدادی میشه. کیف استعدادی دو قسمه، یکی کیف استعدادی که اقتضای مقاومت میکنه اسمش میذاریم قوه طبیعیه، و یکی کیف استعدادی که اقتضای عدم مقاومت میکنه اسمش میذاریم لا قوه طبیعیه. و این دوتا هر دو هم در محسوسات هستن هم در غیر محسوسات هستن. در محسوسات مثل صلابت، سنگی صلابت داره، یعنی محکمه، استحکام داره، این مقاومه در مقابل اشیا. اگر نقشی بخوام برش بندازیم مقاومت میکنه، به سختی این نقش رو میپذیره، و اگر مثلا ضربهی بهش بخوره دیل میشکنه و بقیه مقاومت ها. اصطلاحاً گفته میشه که این دارای قوه طبیعی است، یعنی سنگ دارای قوه طبیعی است و به همین دلیل در مقابل با داشتن این قوه در مقابل حوادث مقاومت میکنه. در غیر محسوس مثل مساحیت، مساحیت یعنی بدنی در مقابل مرض مقاوم باشه، بدنی در مقابل مرض مقاوم باشه، یعنی دیر مریض باشه، اینو میگن مساحه، یعنی مقاومه. این غیر از بدن صحیحه، بین مساح و صحیح مساوات نیست، بلکه بینشون انخصه منوچه. ممکنه بدنی مساح باشه، یعنی دیر مریض باشه، و اتفاقا صحیح هم باشه، حالا هم سالم باشه. ممکنه بدنی مساح باشه، یعنی خیلی مقاومت کنه در مقابل مرض، ولی الان دیگه مریضه، مرض بالاخره فائق شده و فعلا مریضه، با اینکه مساحه ولی مریضه، صحیح نیست، اتفاق افتاده صحیح نیست. یه مقابل دیگه هم داره که ممکنه بدنی صحیح باشه اما مساح نباشه، که اون فعلا مورد بحث ما نیست. ممکنه بدنی صحیح باشه ولی مساح نباشه، یعنی با اندک تغییری، با اندک حادثه این مریض میشه، مساح نیست، مقاوم نیست، اما فعلا صحیحه، حالا اون حادثه پیش نیمده، فعلا بدنی سالمه. از توجه کنه اون خود منوج داره، یعنی یه ماده اجتماع داره که هم صحیح هست هم مساح، دو تا ماده افتراق، که یکی این که مساح باشد ولی صحیح نباشد، یعنی مریض باشه، یکی این که صحیح باشد و مساح نباشد، یعنی زود مریض بشه اما صحیح باشد و مثال نباشد، یعنی زود مریض بشه اما فعلا بدنش سالمه. پس من چون خواستم من بچه، بنابراین فرق است بین مساهیت و صحت، این دوتا با هم مساوات ندارن. مساهیت یعنی مقاومه، صحیح یعنی بالفعل صحیحه، حالا چه مقاوم باشه چه مقاوم نباشه ولی فعلا صحیحه. پس صحت میشه کیف محسوسه یا کیف نفسانیه، اما مساهیت میشه کیف استعدادیه. همین حرف رو در مریض و ممراض داریم که اگر بدنی استعداد مریضی داشت بهش میگیم ممراضه، اما اگر این استعداد به فعلیت رسید بهش میگیم مریضه. بازم بین ممراضیت و مرض تساوی نیست، بازم همون خصوص منوشیست که عرض کردیم، ممکنه یه بدن هم ممراض باشه هم مریض، ممکنه بدنی ممراض باشه ولی اتفاقا صحیح، ممکنه بدنی مریض باشه ولی مسها، نه مریض نه ممراض. پس افتراق از هر دو طرف ممکنه، اجتماع هم حاصله. پس بینشون خصوص منوشه. لین هم از اقسام مثالیست برای کیف استعدادی، چیزی که لینه یعنی نرمه، این پذیرنده حوادثه، یعنی به زودی حادثه رو میپذیره و مقاومت نمی کنه. این رو اصطلاحاً میگن لاقوه طبیعیه. کیف استعدادی که دارای مقاومت نباشه لاقوه طبیعیه نامیده میشه. باز کیف استعدادی در هر دو قسمش همونطور که عرض کردم، چه کیف استعدادی به معنای مقاومت کردن باشه چه به معنای مقاومت نکردن باشه، تقسیم میشه به دو قسمه که در محسوساتی که در غیر محسوسات. ول استعدادات منها، یعنی بعضها، باز این من طبیعی است، بعضها مال تعبی و امتناع، بعضیا کیفیست که برای ابا کردن و امتناع، یعنی مقاومت داره به معنای مقاومت کردن حادثه های بیرون رو نمیپذیره. کس سلابه ول مساهیه، بر مساهیت عطف میکنه لسه هر رو که متوجه باشید مساهیت با صحت فرق میکنه. و یسما، یعنی این کیف استعدادی که لطبی و امتناعه، یسما قوتن طبیعیه، قوه طبیعیه نامیده میشه. چه در محسوس باشد این مقاومت و این کیفیت و این قوت، یا در غیر محسوس باشه. در محسوس هم مقاومت هست، در غیر محسوس هم مقاومت هست. این مقاومت کردن ها رو ما کیف استعدادی مینامیم. در محسوس هم مدتی از کردن مثل صلابت و مثل مساهیتی که مربوط به بدن باشه، و در غیر محسوس مثل مساهیتی که مربوط به نفس باشه. مثلا انسانیست که با اندک تلقینی ترس درش ایجاد میشه، این مقاوم نیست، این لا قوت طبیعیه داره. اما انسانیست که نه، هرچی هم تلقینش بکنه، هرچی هم قبرستون ببرنش، تو تاریکی ببرنش، در نفسش تأثیر ترس نمیاد، اثر ترس نمیاد، این معلومه مقاومه، این مقاومت به لحاظ نفسشه. ممراضیت و مساهیت در بدن به لحاظ بدنه، بالاخره در محسوسات میشه قبل این رو جاری کرد، در غیر محسوسات میشه جاری شد. و منها، یعنی و بعض این کیفیات استعدادیه، و منها یعنی من الاستعدادات، همون کیفیات استعدادی است، مال القبول، کیف استعدادی است که برای قبول و عدم مقاومت، یعنی استعداد پذیرش داره نه استعداد مقاومت. کلین نرمی یک شی، و الممراضیت للمرض، که باز در اینجا للمرض رو عطف میکنه که بدونیم بین ممراضیت و مرض فرقه. مرض کیف استعدادی نیست، ممراضیت کیف استعدادی است. و تو سما این چنین استعدادی لا قوتن طبیعیه، یعنی اون یکی قوه طبیعیه نامیده میشد که مقاومت رو داشت، این یکی که قبول رو داره لا قوه طبیعیه نامیده میشه. باز هم فعل قسمه این، یعنی فعل محسوس و غیر محسوس، همونطور که اون یکی در محسوس و غیر محسوس بود، این دومی هم در محسوس و غیر محسوسه. خب کیف نفس، کیف محسوس و نفسانی تقسیمشون ذکر شد، تقسیماتشون ذکر شد، اونم مختصر. بعد وارد کیف استعدادی شدیم، حالا دو مرتبه ایشون برمیگرده به بیان کیف محسوس. کیف محسوس رو شروع میکنه، تا تموم که شد مختص به کمیات رو میگه، بعد از مختص به کمیات کیف نفسانی رو میگه. توجه بکنید که انضباط درست نیست. خوب بود کیف محسوس و نفسانی رو پشت سر هم میگفت، بعد آخر سر وارد کیف استعدادی میشد. کیف استعدادی رو وسط کیف محسوس و کیف نفسانی قرار دادن، نظم کتاب رو از بین بردنه. حالا چرا اینطور شده؟ شایدم عبارت اون بالا بوده، نسخ آوردن پایین نوشتن. بعید خود ملا صدر این کار کرده باشه. ان شاءالله بحث محسوسات و بقیه رو بعدا می‌کنیم ان شاءالله.